الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. در روایات ما هم در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، هم در غیبت کتاب غیبت مرحوم شیخ طوسی و بقیه مجامع روایی ما روایات متعددی از اهل بیت علیهم السلام، از پیغمبر اکرم، از امیرالمومنین، از امام صادق و پدر بزرگوارشون امام باقر علیهم السلام وارد شده که قبل از ظهور هست ولی از علیه السلام یک دوران حیرت و سردرگمی برای مؤمنین به وجود میاد. دوران حیرت و سردرگمی که شیطان و دستگاه شیطان با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنن، باورهاشون، ارزشهای دینیشون رو مورد هجوم قرار میدن. من فقط یک روایتش رو تبرکن میخونم. عرض کردم روایات متعدده. پیغمبر اکرم فرمود یخرج بعد غیبت و حیرت. وجود مقدس مهدی ما بعد از دوران طولانی غیبت خودش و حیرت و سردرگمی مردمان ظهور میکنه. یخرج بعد غیبت و حیرت تزل فیها اقوام. خیلی ها هستن که تو این دوران حیرت دچار زلالت، دچار گمراهی، دچار لغزش میشن. لا یثبت علی دینه الا المخلصون، جز آدمای مخلص، آدمایی که تو دینداریشون طمعی ندارن، دنبال این هستن که وظیفه‌شون رو انجام بدن، جز اینها کسی بر دین باقی نمیمونه. لا یثبت علی دینه الا المخلصون. این دوران سخت دورانی هستش که عرض کردم با پیچیده‌ترین حملات شیطان همراهه، چون میدونید به هر حال شیطان هم از جهتی مثل انسان میمونه. شیطان از جن، به تعبیر قرآن کان من الجن، و طایفه جن مثل انسانها که در طول تاریخ علمشون، آگاهیشون، تجربهشون زیاد میشه، جن هم همینجوره، تجربه و علم و آگاهیش زیاد میشه. همینجور که انسان الان با انسان 100 سال پیش، با انسان 1000 سال پیش، زمین تا آسمون از جهت آگاهی ها و تجربه ها فرق میکنه. شما ببینید چقدر پیشرفت‌های علمی و تجربه‌های بسیار زیادی برای بشر اندوخته شده تو طول زمان. جن هم همین جوره، اونها هم قابل رشدن، هم رشد مثبت دارن هم رشد منفی، اونها هم همین جور هستن، البته محدودتر از انسان. از این جهت شیطان الان، یعنی تو این زمان، با 1000 سال پیش، با 2000 سال پیش خیلی فرق میکنه. نقشه‌هاش پیچیده‌تر و بسیار ترفندهاش عمیق‌تر هستش. شیطان یک موجود واقعی است، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یه موجود تخیلی نیست، یه موجود سمبولیک نیست، یه موجود واقعیه. طرح و برنامه داره، نقشه داره، لشکر میکشه. در بعضی از روایات داره اگر سران لشکرش کوتاهی بکنن گردنشون رو میزنه، شوخی نداره، با تمام قوا در کار هستش. خستگی ناپذیر، خستگی ناپذیر. ما خیال نکنیم فقط انبیا و اولیا بودن که خستگی ناپذیر برای هدایت مردم زحمت میکشیدن، نه، شیطان هم خستگی ناپذیر کار میکنه، شیاطین هم همینجور هستن. من چندی پیش بود تو این مصاحبه ای که، حالا من نمیخوام حالا اسم اینجور افراد رو ببرم، ولی در هر حال تو این مصاحبه ای که نهای روح الله زم یه مصاحبه ای داشتن، ایشون ازش سوال کرده بودن چقدر کار میکردی، میگفت روزی گاهی موقع ها روزی 18 ساعت من کار میکردم، روزی 18 ساعت برای شایع فراکنی و دروغ درست کردن و علیه انقلاب و نظام و مردم، به هر حال تو همون شبکه خودش کار کردن. ماها کدوممون 18 ساعت برای خدا کار میکنیم؟ حالا چه برسه به خود ابلیس که دیگه او اصلا خستگی نداره. که به یه عالمی گفتن آقا شیطانم میخوابه، یه خنده‌ای کرد که اگه میخوابید که یه ساعت دستش راحت بودیم. کی دستش راحتی؟ اگه میخوابید که یه ساعت دستش راحت بودیم. رحمت خدا و رضوان خدا بر مرحوم آیا شیخ مرتضای زاهد، خب ایشون آدم فوق‌العاده‌ای بود تو تهران خودمون، شاید مثلا بوده 60 سال پیش زنده بود. حضرت امام رحمت الله علیه رضوان خدا بر ایشون با آیا شیخ مرزای زاهد خیلی علاقه داشتن، واقعا آدم زاهدی بود، آدم با تقوایی بود. ایشون گاهی موقع از اطراف تهران میرفتن پشت سر ایشون یه نماز بخونه، نماز با حضور قلب. بعد از نمازم چند کلمه صحبت میکرد، یه روایتی میخوند و موعظه میکرد که یه مرتبه آیت الله آقای بروجردی ایشون رو دعوت کرد که من شنیدم شما مردم رو موعظه میکنی، پاشو بیا قوم من رو هم نصیحت کن، من رو هم موعظه کن. که ایشون رفته بود قوم، یه روایت خونده بود برای آیت الله بروجردی. آیت بروجردی فوق‌العاده بود، یه روایت خونده بود برای ایشون، زار زار گریه میکن. آیت شیخ مرتضی زاهد صاحب نفس بود، آدم بزرگواری بود. یه موقعی بعضی از کسانی که پشت سر ایشون نماز میخوندن میبینن که دو سه روز حال آقا یه جور دیگه است، حواس پرتی داره، پریشونه. یکی از کسانی که به هر حال از مأمومین و کسانی که پشت سر ایشون نماز میخوندن ازشون سوال کرد که آقا یه 3-4 روز شما پریشونی، حواست سر جاش نیست. آیا شیخ مرتضی زاهد گفت بله که پریشونم، بله که پریشونم، من چند شب قبل یه روایتی از پیغمبر خوندم، اون روایت منو پریشونم کرده. چون اهل باور بود، روایات اهل بیت رو باور داشت. گفت یه روایتی از پیغمبر خوندم، اون روایت منو پریشونم کرد. اون روایت اینه که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی به تعدادی که تو از راه‌های هدایت بلدی، شیطان هم از راه‌های گمراه کردن بلده. به تعدادی که تو بلدی اونم بلده. امیرالمومنین چند تا راه بلده برای دستگیری و هدایت، استاد این کاره. به تعدادی که تو بلدی شیطان هم بلده. بعد آیا شیخ مرتضی زاهد میگه من با این موجودی که به جان ما افتاده، اینجوری کمر بسته به جان ما افتاده، میخوای پریشون نباشم؟ در هر حال شیطان تو آخر الزمان دوران حیرت و سردرگمی ایجاد میکنه برای مؤمنین، تو باورها و اعتقاداتشون، تو ارزشها و اخلاقهای دینیشون دچار تزلزل و چه بسا تردید میشن. و این دوران، دوران بسیار سختی است. من این رو عرض بکنم خدمتون، عنایت بفرمایید، شیطان حتی تو کار انبیا هم طمع کرده که اخلال وارد کنه، به اونها هم ضربه بزنه. این خیلی نکته است. شیطان بر خود انبیا تسلط نداره، اما بر یارانشون که تسلط داره، بر شیعیانشون که تسلط داره. شیطان بر امیرالمومنین تسلط نداره، هیچ نفوذی بر امیرالمومنین نداره، اما بر خوارج که تسلط داره. که تو جنگ صفین که امیرالمومنین توسط مالک اشتر تا یه قدمی خیمه معاویه رسیده بود، شیطان نفوذ کرد تو خوارج. خوارج اومدن، حتی اون موقع جزو یاران امیرالمومنین، هنوز با من خوارج نبودن، جزو یاران امیرالمومنین بودن، تا دیدن که امر آس و به هر حال اون طرفیا قرآن ها رو بالای نیزه بردن که ما در پناه قرآنیم، اومدن جلوی امیرالمومنین رو گرفتن که کجا، با کی میخوای بجنگی، با قرآن میخوای بجنگی؟ نگذاشتن حضرت امیر علیه السلام شر رو ریشش رو بکنه، نگذاشتن، تو کارش خلل وارد کرد. شیطان بر امام زمان تسلط نداره، اما به هر حال با قصه باید گفت، بر شیعیان امام زمان که تسلط داره که اینا رو یه جوری غافل کنه از حضرت، همشونو دنبال کار دنیا بندازه که غافل از کار امام زمان بشن و ظهور عقب بیفته. شیطان تو کار انبیا و اولیا هم اخلال وارد کرده، چون انبیا و اولیا کاراشونو توسط یارانشون انجام میدن، و اگر شیطان نفوذ تو یاران بکنه میتونه خلل تو کار اون معصوم، تو کار اون ولی خدا ایجاد بشه. حالا شما ببینید همچین موجودی تو عالم داره فعالیت میکنه. یکی از نقشه های سنگین شیطان تو قرآن و روایات، بعضی از نقشه های شیطان ذکر شده که چه راههایی برای فریب داره. یکی از نقشه های سنگین شیطان این هست که پیوندهای بین مؤمنین رو سست بکنه، صمیمیت ها و پیوندهای بین مؤمنین رو بزنه، سست بکنه. اینو در یکی دو جای قرآن شما میبینید. من تقاضا میکنم این بحث رو دقت بفرمایید، این نتایج بحث که انشالله حالا من یواش یواش تو شبهای آینده خدمتتون عرض خواهم کرد، خیلی برای این زمان ما مفید و ضروری هستش دانستنش. مؤمنین بینشون یه پیوندهایی است، پیوند بین زن و شوهر، پیوند بین پدر و مادر و فرزند، پیوند بین اعضای خانواده برادر و خواهر، پیوند بین اعضای فامیل، پیوند بین مؤمن و یه مؤمن دیگر، مؤمنین با هم دیگه، پیوند بین مؤمن و مسجد، پیوند بین مؤمن با مسجدیا، با هیئتیا، پیوند بین مؤمن با عالم دینش، با مرجع تقلیدش، با رهبرش. این پیوندها محبوب خداست، این پیوندها محبوب خداست. شیطان این پیوندها رو میزنه، سست میکنه، کاری میکنه که مؤمنین از هم جدا بشن. تو یکی دو جای قرآن این نقشه سنگین شیطان برای زمینگیر کردن مؤمنین آمده. من اشاره میکنم بهش. قرآن در یک جا میفرماید ان الشیطان ينزغ بینهم، شیطان فساد و کینه درست میکنه بین افراد، اختلاف درست میکنه، فاصله میندازه، کاه رو کوه میکنه که بینشون تفرقه بیفته. در یه جای دیگه قرآن هم هست انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، شیطان میخواد بینتون دشمنی و کینه رخ بده، از همدیگه بغض و کینه داشته باشید، صمیمی با هم نشید. چرا شیطان این کارو میکنه که آدما رو تنها بکنه؟ چون شیطان میدونه، شیطان 6000 سال عالم بالا عبادت میکرد، فوت و فن همه چی رو بلده، شوخی نیست، استاد کار. 6000 سال به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه، خطبه قاصعی نهج البلاغه رو ببینید، و کان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال شیطان تو ملکوت خدا رو عبادت میکرد. تازه امیرالمومنین میگه معلوم نیست اون 6000 سال سالای دنیایی بوده 365 روزی یا سالای آخرتی بوده که هر روزش 50000 ساله. فوت و فن عوالم رو بلده. یکی از کاراش اینه که آدم ها رو تنها بکنه، چون انسان وقتی تنها بشه راحت نصیب شیطان میشه. مقام معظم رهبری یه مثالی یه موقع میزدن، این مثال خیلی مثال قشنگی، ایشون میفرمودن کوهنوردا اون حرفه‌ایاشون تو کوههای صعب العبوری که مثلا برفگیر هست و یخبندانه، وقتی که میخوان برن صعود بکنن کمراشون رو با هم دیگه میبندن که اگر یه کسی زیر پاش خالی شد سر خورد خورد زمین، این تا ته دره نره، چون بند به دیگران هستش، تا ته دره سقوط نمیکنه. برخلاف اونی که تنهاست، اونی که تنهاست وقتی پاش بلغزه بخوره زمین تا ته دره میره. پیوندها آدم ها رو نگه میداره اگه با هم باشن. شیطان میخواد تک بشن، تنها بشن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره این جمله معروفه، حتما شنیدید، حضرت امیر تو نهج البلاغه میفرمایید که فان ید الله مع الجماعه، دست عنایت خدا با جمعه، و ایاکم والفرقه، مبادا از هم جدا بشید، تک بشید، تنها بشید، و ایاکم والفرقه، فان الشاذ من الناس لشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب، انسانی که تک بشه نصیب شیطان میشه. این اتفاق الان افتاده متاسفانه. الان میدونید تو غرب باورتون میشه بسیاری از انسانها تنها دارن زندگی میکنن. تو انگلستان یه وزارت هست، وزارت امور تنهایی، که چند سال قبل تأسیس شد. وزارت خونه رو کی تأسیس میکنن؟ وزارت رو وقتی تأسیس میکنن که یه مشکلی تو جامعه هست، برای حلش احتیاج به یه وزارت خانه هست، یه مشکل بزرگ، وزارت امور تنهایی. چون بیش از 9 میلیون نفر از جمعیت 65 میلیون نفری انگلستان تنها زندگی میکنن، و این تنهایی عوارض و خسارتهای سنگینی ایجاد کرده، خودکشی، افسردگی، عقده‌های روحی روانی وقتی تنها باشن، که برآوردی که روزنامه گاردین برآوردی که چند سال قبل کرده بود این بود که خسارتی که آدم‌های تنها به جامعه انگلیس زدن، خسارتی که زدن 32 میلیارد پوند تو سال، تو یک سال یه وزارت خونه براش تأسیس کردن. خانم ترزا می که نخست وزیر اسبق انگلیس بود، خانم ترزا می تو نطقی که تو تأسیس همین وزارت خونه بود گفت تنهایی واقعیت تلخ دنیای مدرنه، انسان‌ها تحمل همدیگر رو ندارن، با حیوانات، با سگ و گربه هاشون زندگی میکنن، با همدیگه نه، تحمل همدیگر رو ندارن. خب ببینید این عمل، این اتفاق افتاده تو غرب، آدم ها تنها شدن، و این اتفاق رو شیطان میخواد تو مؤمنین هم ایجاد بکنه، مؤمنین هم از همدیگه دور بشن، به خصوص که متاسفانه حالا به هر حال یه واقعیتی است دیگه، خب بخوایم بپذیریم یا نپذیریم، به خصوص فضای مجازی این دور شدن انسان‌ها از همدیگه و فردگرایی رو بیشتر دامن زده، تجمعات و جمع بودن و پیوندها رو سست کرده. حالا من نمیخوام بگم این بیماری، حالا این بیماری آدم رو از هم دور کرده، حالا این انشالله زمانش موقته، این زمانش موقته، ولی فضای مجازی یه واقعیتی است که آدم رو از هم دیگه دور کرده. این یکی از خطراتی است که به هر حال شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی میتونه ایجاد بکنه. این رو حواسمون جمع باشه، افراد از هم دیگه دور بشن. شما ببینید تو دین مقدس اسلام چقدر توصیه شده با هم دیگه باشید. من اجازه میخوام ازتون یه چند تا توصیه دین رو که با هم بودن هست رو خدمتتون عرض بکنم. همتون شنیدید که گفتن اگه نماز جماعت 10 نفر جماعت جمع باشن، تعدادش از 10 تا بره بالا، ثوابش و انسوجن دیگه نمیتونن بنویسن. پیغمبر اکرم تو مسجد حاضر غایب میکرد، اگه یه نفر نمیومد، اگه یه کسی نمی اومد شب مسجد، پیغمبر دنبال بیکرد که برای چی نیومده، نکنه این مشکلی پیدا کرده که جدا بشه از مؤمنی، دنبال میکرد. پیغمبر اکرم حاضر غایب میکرد. یا مثلا ببینید تو توصیه های دینی ما همه تون میدونید به ما گفتن که اگر دعا میخواید بکنید، شما تو باب دعای اصول کافی و کتب روایی ما ببینید، با هم جمع بشید دعا کنید. در روایت از 40 نفر با هم دیگه بشینن مؤمن، 40 نفر دعا کنن، خدا یه عنایت دیگری بهشون میکنه. امام صادق فرمود بابام امام باقر وقتی یه حاجتی داشت، ماها اعضای خانواده رو جمع میکرد، همون تعدادی که بودیم، میگفت من دعا میکنم شما آمین بگید. جمع باشیم، جمع بودن تو دعا تأثیر داره و اجابت دعا. همه تون تو حدیث کسا اینو خوندید، حدیث کسا، ما ذکر خبرنا هازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا الا و نزلت علیهم الرحمه، نزلت بهم الرحمه و حفت علیهم الملائکه. این حدیث در جایی که جمعی از شیعیان دور هم دیگه جمع بشن خونده نمیشه مگر اینکه رحمت نازل میشه، ملائکه میان پایین. جمع، گاهی موقع تو جمع یه دلسوختهی هست، یه دلسوختهی تو جمعه، ولو من حال ندارم، ولی یه نفر هست که حالی داره که خدا به واسطه او به تمام اون جمع عنایت میکنه. گفتن با هم دیگه اگر یه کسی از دنیا رفت تو تشییعش جمع بشید. در روایت تو وسائل شیعه است اگر 40 نفر تو تشییع یک مؤمنی جمع بشن و بگن اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا، همونی که تو نماز میت بگیم که خدای جز خوبی از این ندیدیم ما، خدا میفرماید بندگان من شما نمیشناسید این که از دنیا رفت، من میشناسمش، اما قد عجزت و شهادت کن، من شهادت شما 40 نفر رو قبول دارم و غفرت له ما علمتم مما لا تعلمون، من میبخشمش به واسطه که شما جمع شدید، من میبخشمش. ببینید جمع میتونه عذاب رو حتی برداره، میتونه حتی عذاب رو برداره. خیلی از این چیزا شنیدید که جمعی با هم دیگه، اگه میخواید مسافرت برید تنها مسافرت درید، تنهایی مسافرت مکروهه، موقع خوابیدن تنها نباشید، موقع خوردن سر سفره جمعی باشید. پیغمبر فرمود کلوا جمیعا ولا تفرقوا فان البركه مع الجماعه، برکت تو جمعه. پیغمبر فرمود اگر افراد سر توی خانواده سر سفره با هم دیگه جمع بشن، سر سفره با هم جمع بشن، خدا میفرماید فاذا اجتمعوا علیها، شما که سر سفره جمع شدید، نظر الیهم به رحمت لهم فیغفر لهم، خدا نظر رحمت میکنه این جمعو میبخشه. ای خدایا سر سفره که ذکر نمیگیم، قرآن نمیخونیم، سر سفره غذا میخوریم، خدا میگه باشه، همین که با هم باشید من دوست دارم، همین که با هم باشید. الان شما میبینید گاهی موقع سفره پهنه توی خونه، یکی میاد میخوره، بعد میره یکی دیگه میاد میخوره، بعد میره اون یکی بلند میشه از خواب، یا مثلا یه وقت میاد میخوره. جمع، جمع رو خدا دوست داره. عزاداری که میخواید بکنید جمعی باشه. درود خدا بر همتون، این جمع ها رو حفظ بکنید. بعدا ان شاء الله خدمتتون عرض خواهم کرد که مؤمنین وقتی پیوندشون با هم حفظ باشه دینشون محفوظ میمونه، دینشون محفوظ میمونه. این حالا ان شاء الله توضیحشو تو شبهای بعد خواهم داد. مجالس جمعی که ولو تو این موقعیت فعلی که به هر حال موقعیت مناسبی شاید از جهت بیماری نیست، اما با این وجود مؤمنین تنها نمیخوان بشینن با هم عزاداری کنن، هرچند که اگر ما به فرض هم مجلسی نمی بود تنها تو خونمون میشستیم عزاداری میکردیم، ما که امام حسین رو که رها نمیکنیم که، اما با این وجود جمع با هم دیگه جمع شدن این کار رو بکنن. این مجالس فوق العاده است. امام صادق به فضیل ابن یسار فرمود دور هم جمع میشید مجلس میگیرید. امام صادق مجالس جمعی و هیئت ها و دست یعنی جمعی دست جمع شدن رو دوست داره. اتجلسون و تتحدثون، با هم جمع میشید راجع به ما حرف میزنید. فضیل گفت بله آقا ما این کارو میکنیم. امام صادق فرمود الا انی احب تلک المجالس، من این مجالس رو دوست دارم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، امام صادق که میگه من این مجالس رو دوست دارم، فرش و در و دیوار رو دوست نداره، شماها رو دوست داره. امام صادق الا انی احب تلک المجالس، من دوست دارم. از خدا بخواد که این عشق ها و گریه ها رو تو این ایام بهتون بده. امشب شب سوم هست، معمولا شب سوم رسم به هر حال، حالا رسم خودمونی شیعه است، جایی روایتی چیزی نداریم که شب سوم از دختر ابا عبدالله علیه السلام از حضرت رقیه میگن، از اون میگن، اون کسی که ولو 3 ساله یا 4 ساله، مرحوم محدث قمی تو نفس المحموم میگه 4 سالش بود، بعضی ها میگن 3 سال. حالا معمولا وقتی 3 سال خورده باشه، گاهی موقع بعضی ها میگن 3 ساله، گاهی موقع، اینش خیلی مهم نیست، ولی همین 3 ساله یا 4 ساله به اندازه 100 ساله رشد کرد، به اندازه کسی که 100 سال عبادت انجام بده رشد کرد. میدونید ملاک درجه داشتن در خونه اهل بیت چیه؟ ملاک اینکه آدم درجه داشته باشه در خونه اهل بیت. یکی از ملاکهاش این است که چقدر بیقراره سید الشهدا علیه السلامی، چقدر دلت میسوزه، چقدر بیقراری، این یه ملاک خودش، بیقرار بودن. اونی که بیخیاله که وا ویلا، اما اونی که به هر حال به هر صورتی نسبت به ابا عبدالله، حال ممکنه هم هست اشکش جاری نشه ولی دلش میسوزه برای امام حسین، تا اون کسی که اشکش جاری میشه، تا اون کسی که نه فقط اشکش جاری میشه که اصلا بیقرار حضرت مضطرب میشه. اینا درجات داره با هم دیگه، فرق میکنه. بذارید من عذر میخوام ازتون با اینکه وقتم گذشته، ولی بذارید امشب رو من ازش ساده نگذرم. یکی از عالمان بزرگوار، از شاگردان شیخ انصاری، ایشون میگه من در خواب دیدم 3 روز دیگه بیشتر زنده نیستم. از شاگردان شیخ، در خواب دیدم که چیزی بیشتر زنده نیستم. تو خواب به من نشون دادم که بعد از مرگت کجا میخوای بری. دیدم یه باغ خیلی بزرگ و زیبایی است. گفتم این، گفتن این مال توئه که بعد از مرگت همینجا میخوای وارد بشی. وارد شدم دیدم خیلی باغ بزرگ و زیبایی هست. اون انتهای باغ خودم دیدم یه دریچه‌ای هست، از او وارد یه باغ دیگری شدم که باغ خودم در مقابل او باغچم نبود، یه چیز بسیار عظیمی. گفتم این مال کیه؟ گفتن این مال شیخ انصاریه، استاد تو، این مال شیخ. گفتم اهل و محل، او سزاواری همچین چیزی هست با تقوا و علم و به هر حال خصوصیاتی که داره. تو یه مقداری اون باغ شیخ انصاری، یه مقداری این ور اون ور رفتم، دیدم انتهای اون باغ یه دریچه ایست، از اونجا به یک باغ دیگری وارد می شادم. وقتی وارد شدم دیدم او یه چیزی است که باغ شیخ انصاری پیش او باغچه است. گفتم او چیه؟ او مالی کیه؟ گفتن مال فاضل دربندی هست. گفتم اعتراض دارم، فاضل دربندی نه علمش به اندازه شیخ انصاری است نه تقواش، چجوری یه همچین جایی بهش دادن؟ گفتن مال خودش که نیست، امام حسین بهش داده. گفتن مال خودش که نیست، امام حسین بهش داده. من از خواب بلند شدم، من از خواب پریدم که فاضل دروندی چی کار کرده که امام حسین بهش یه همچین تفضلی کرده. رفتم در خونه ایشون، گفتم آقا اجازه میدی امشب مهمونت باشیم؟ فاضل دروندی معاصر شیخ انصاری بود، همون زمان زندگی میکرد، این بنده خودم که این قضایی ها رو دارم ازش میگم از شاگردان شیخ هست، میگه رفتم گفتم آقا اجازه میدی امشب مهمونت باشیم؟ گفت بفرمایید، مهمان حبیب خداست. من میخواستم فضولی کنم تو کارش ببینم این چی کار کرده که امام حسین بهش، رفتم پیشش و شام برا من آورد و به هر حال بعد تو یه اتاقی رخت خواب پهن کرد، یه طرف من یه طرفم خودش اومد کنار من و گرفتم خوابیدیم. ولی من خواب نبودم، میخواستم نگاه کنم، عمرم تو دنیا دیگه خیلی میدونستم نیست، میخواستم ببینم چی به چیه، مقدار حساب دستم بیاد. دیدم فاضل دربندی گرفت خوابید، چیزی ازش ندیدم تا حالا که خیلی معمولی بود، شام خورد و گرفت خوابید و چیزی ازش ندیدم. حدود یکی دو ساعت به سحر دیدم بلند شد، یکی دو ساعت به اذان صبح، عذر میخوام سحر، یکی دو ساعت به اذان صبح دیدم بلند شد. به محض اینکه بلند شد تو جاش نشست، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی، دیدم هق هق شروع کرد، دیدم هق هق شروع کرد گریه کردن و اصلا دیگه گریه امان بهش نمیداد. بلند شد رفت برای وضو گرفتن تو سمت حیات، صدای گریهش می اومد. تا برگشت وضو گرفت دیدم همش داره گریه میکنه، وقتی اومد موقع نماز دیدم همش داره، تا صبح گریه کرد. فهمیدم این بیقرار امام حسینه، این بیقرار سید الشهدا است. اگر سید الشهدا چیز داده بهش تفضلا، برای اینکه بیقرار اوست. خب من حالا از شما سوال میکنم، حالا با توجه به این زمینه من یه سوال ازتون میکنم، تو قضیه عاشورا و قضیه کربلا کیا بودن که تو غم امام حسین مردن؟ کیا بودن؟ دو نفر، یکی خواهرش زینب کبرا بود که یک سال بیشتر بعد از سید الشهدا زنده نبود، یک سال و نیم بعد از سید الشهدا بیشتر گریه نبود، زنده نبود، به قدری غصه میخورد، به قدری فشار برش اومده بود. این یک سال و نیم هم فقط برای اینکه پیام سید الشهدا رو به گوش تاریخ برسونه و ماموریتش رو انجام بده، ولی بعد افتاد این سر و راست قامت تاریخ و از دنیا رفت. یکی او بود، دومیش کی بود؟ یه دختر بچه 3-4 ساله بود که او هم از بیقراری باباش از دنیا رفت. و حالا میبینید چقدر درجه داره، میبینید چقدر بزرگ بود این دختر. این طفلک دردش کتک خوردن و گرسنگی و تشنگی و خستگی و اینا نبود، درد و رقیه و قصهش اون سری بود که بالای نیزه میدید، درد و رقیه اون سری بود که گاهی موقع تو تشت طلا میدید که بهش ضربه میزنن. تو مجلس یزید مرحوم محدث قومی تو نفس المحموم میگه وقتی یزید اون جسارت ها رو به سر مقدس سید و شهدا کرد، رقیه دیگه مریض شد، دیگه نتونست تاب بیاره، فشار به قدری بهش اومد. این طفلک همه چی رو میفهمید ولی فقط گریه میکرد و تو خودش میریخت، به هیچ کی نمیگفت، فقط تو خودش میریخت. تا اینکه مثل یک روز، به هر حال تو ایامی بود پنجم صفر ظاهرن، حالا تو خرابه شام بود که شبی پدر بزرگوارش رو در خواب دید، اومد تو خواب بغلش کرد، بوسیدش، باهاش ملاتفت کرد. رقیه مرتبه از خواب بلند شد، دید همون خرابه سرد و تاریکه، باباش نیست، شروع کرد گریه کردن. همتون جزئیات رو میدونید، سر مقدس رو براش آوردن، سر رو بیارن به دختر بچه بدن، سر رو بیارن به دختر. بین دختر و پدر یه رابطه خاصی هست، اونم بین اون پدر و این دختر. وقتی به دست رقیه دادن، چند لحظه انگار شوک شد، نگاه کرد به این سر خیره خیره. توی نقلی داره که دیگه همونجا جان داد، دیگه اصلا صحبتی نکرد. توی نقل دیگری داره که مشهورتره، که یه چند کلمه صحبت کرد که بابا جان چرا اینجوری شدی؟ چرا رگای گردنت بریده؟ چرا محاسنت خونینه؟ بابا جان کی منو تو بچگیم یتیم کرد؟ شروع کرد اینا رو گفتن، خرابه ماتم سرا شد، همه گریه میکردن. یه مرتبه این طفلک رفت برای اینکه صورت باباش رو ببوسه، فوزعت فمها علی فمه الشریف ثم ماتت، افتاد، افتاد و همونجا بود که این طفل رو باباش اومد با خودش همراهش برد. خدایا به آبروی سید الشهدا و بچه‌هاش و خاندانش، به آبروی سید و شهدا و اصحابش. دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدایا به آبروی امام حسین قسمت میدیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. این بلا رو خدایا به حق امام حسین از همه شیعیان، از مؤمنین، از همه مظلومین تو جهان برطرف بگردان و عاقبتمون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلواتی عنایت.